الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مقدمتان تولد ذات اقدس زهرای بتول رو تبریک عرض می کنم و این زیبایی مصادف شدن تولد ذریه فاطمه زهرا که آمد تا قلب جریحه‌دار آن بانوی عالم را با حاکمیت دین خدا تشفی دهد نیز تبریک عرض می کنم. چون ما می دانیم که این حادثه ها شرایط باز شدن راه آسمان است به سوی انسان و خود اینها یوم الله است و شکفت شدن راه های معنویت، فلذا می دانیم که در شرایط تولد این ذوات مقدس زمینه ارتباط با عالم معنا بیش از بیش باز است. از خدا می خواهیم حقیقت اون اسمایی که عامل ظهور چنین حقایق عالیه‌ای از طریق این منبع فیض کلیه یعنی فاطمه زهرا شد، به حقیقت اون اسما ما را از راه فاطمه زهرا که بندگی کامل حق است محروم مگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا و جعلنا سراجا و حاجا و انزلنا من المؤشرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا ان یوم الفصل کان میقاتا. اول فضای سوره دست عزیزان باشه که اول اومد در اون طرحی که در خدمت دون هست بحث عن نبأ عظیم رو فرمود، بعد فرمود که این نبأ عظیم چیزی نیست که پیدا نشه، آخرش پیدا میشه، یک حقیقت عالیه غیبیه موجود است، تلاش بکنید زودتر بیابیدش. خب خودتون راه‌های پر حجاب را پشت سر گذاشت، تلاش نکنید، خدا میکشونه دتون تا ببین. همون جا فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک، ای انسان ها همه تون آخرش به پروردگارتون میرسید، فملاقی، اما یه وقت وقتی میرسید و شکلی میرسید که باید برین جهنم، با اسم غضب خدا خدایی نکرده روبرو میشید. اما اگه درست این سیر ملاقات رو طی کنید، مسیر مستقیم عبودیت رو برید، با بهشت خدا روبرو میشید، با اسم رحمت خدا روبرو میشید. اینجا فرمود که حتما با حضرت قیامت و حضرت ولایت ملاقات میکنی، یا اینکه زود با یک کمی تلاش سیعلمون، یا نه بعدش ملاقات میکنید. واقعیتیست ملاقات شدنی که بحثش شد. بعد برای اثبات این مسئله نظام عالمی که ما درش قرار دادیم و جلوی ما گذاشت، از آیه 6 تا آیه 14 یه فضای خیلی عالی است. این اصلا من بیشتر از اینکه خود معانی آیه برام مهم باشه تو این بحث، این نظمی که خدا چطوری با آدم حرف میزنه درو دلم میخواد این برای عزیزان حل بشه. اگه این حل بشه میفهمیم که پس خدا چه انتظارهای ما داره. گاهی آدم فکر میکنه خدا چهار تا کلمه حرف ساده برای ما آورده است، با یه فکر ساده میشه فهمید. اینه که نمیگذار انسان اون مسیر بزرگی که به عهدش گذاشتند رو طی کنه. اینجا میبینین این نظم این وضعیت از آیه 6 تا آیه 14 نظام طبیعی را میگه، ولی بعد دوباره میاد آیه 17 ان یوم الفصل کان میقاتا، بعد میگه پس بنابراین حتما یک یوم الفصل تعیین شده هست، میقات هست. خب این دیگه معلومه خیلی باید فکر کرد که فهمید اون مقدمه را چطوری به این مؤخره ربط بدیم و از این حد وسط آیه 6 تا 14 استفاده کنیم. معلومه که این یوم الفصل نتیجه چیه؟ نتیجه این چند تا آیه این وسط که ما به چی برسیم؟ که نبأ عظیمی هست. اول گفت نبأ عظیمی هست، بعدم گفت یه چیزیه که برو برگرد نداره، باش روبرو میشید. بعد میگه به چه دلیل روبرو میشید؟ به دلیل اینکه این نظام ارضی و کوها و خلقت و خواب و لیل و اینا که حالا همشه میگیم. من میخوام اصل فضا از دست عزیزان نره، تا آیات که دانه دانه مقای معنی کنیم تو اون فضای کلی التفات بفرمام. خب گفت حتما روبرو میشیم. پس بحثمون سر چی بود؟ نبأ عظیم بود. بعد یه مرتبه همچی که خوب دلیل آورد، حالا میگه ان یوم الفصل کان میقاتا، پس یوم الفصل برو برگرد ندارد که تعیین شده است و یه واقعیت است. خب از اینجا باز سری نمیفهمیم که اون نبأ عظیم یعنی چی؟ یعنی یوم الفصل. خب حالا پس به چه دلیل عالم نبأ عظیم داره؟ به دلیل این چندین آیه 6 تا 14. خب حالا که به این دلایل پس ما به چی میرسیم؟ حتما به یوم الفصل، که یوم الفصل همون چیه؟ نبأ عظیمه. خب حالا یه معنای یوم الفصل خیلی سریع متوجه میشه. خب معلومه قیامته، هیچ کس هم نمیاد این آیه را طوری معنا کنه این آیات را که بحث قیامت نشه. خب مگه خود امام های ما به ما یاد ندادن و پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله علیهم السلام به ما نگفتن که امیرالمومنین یوم نبأ عظیمه؟ خب مگه خودشون به ما نگفتن ما کلیدا میدیم دست شما تا بتونید صدها قفل وا کنی؟ خودشون گفتن علینا به القاء الاصول علیکم به تفریع، یعنی ما اصول را به شما میدیم، شما باید دیگه اون جزئیات را برید پیدا کنید. خب اگه یکی مقدسش خیلی گل کنه بگه من دیگه حاضر نیستم رو آیات فکر کنم و وسعتش بدم و اینا، چون من میخوام خیلی مقدس باشم. خب اینا میگن تو عقل نداری، ما گفتیم اصول ما به شما میدیم، علیکم به القاء الاصول علیکم به تفریش، شما باید اینا وسعتش بدید، ببریدش در زاویه های مختلف. خودشون به ما یاد دادن که امیرالمومنین نبأ عظیمه، قرآن به ما میگه که نبأ عظیم یوم الفصل است. خب نتیجه میگیریم که یوم الفصل همون چیه؟ امیرالمومنین. خب اگه جرأت کردید اون چی میگن تحجر کن ذهنی رو به اسم مقدسی تو زندگیمون وارد نکردیم، خب حالا دریا معارف جلوی ما باز میشه که خب حالا این یوم الفصل رو چطوری امیرالمومنین میشن یوم الفصل، و بعد که خداوند حالا شروع میکنه یوم الفصل رو میگه چطوری ما اینا رو به امیرالمومنین بزنیم. بعد اگه تونستیم بزنیم این اصرار روایاتی که شیعه و سنی آوردن، بعد اون روایات بعدی که میفرماد که آقا حتما تو با امیرالمومنین روبرو میشی در زمانی که در قبرت میگذرن، اینا یه قاعده هایی میشه که ما حد درجت گفت بوی اسرار این خانواده شاید به مشاممون بخوره. خب حالا پس از آیه 6 تا آیه 14 که امشب بیشتر این بحث ما رو همین میگیره، هنوز تو چی میخوایم محکم بشیم؟ که این آیات میخواد ثابت کنه به این دلایل یوم الفصل هست. که مثال زدیم اون جلسه به اینجا رسیدیم دیگه، که و خلقناکم ازواجا، یعنی علم نجعل خلقناکم ازواجا، آیا ما قرار ندادیم برای شما، خلق نکردیم برای شما زوجهایی؟ گفتیم یعنی چه؟ اینجور معنی کردیم. آیا ما با سنت ازدواج در بین شما، در نظام طبیعی زندگی شما ادامه نسل را فراهم نکردیم؟ بستر ادامه زندگی طبیعی را از طریق ادامه نسل فراهم نکردیم؟ خب کردیم. خب حالا میشه که دنیا با این انضباط باشد و بعد بی نهایت و پوچ باشه؟ پس حتما این نظام دنیایی که سیر ادامه نسلش رو درش قرار دادیم، سیر انتهاش به یک شرایط دیگهی که یوم الفصل است رو هم قرار دادیم. تا اینجا درست شد؟ یعنی با تک تک این آیات میخواد ثابت کنه پس جهان یوم الفصل داره. خب حالا مگه یوم نبأ عظیم رو که گفت این نبأ عظیم هست و بعد طبق این آیات به یوم الفصل وصلش کرد، نبأ عظیم را مگه امیرالمومنین معنی نکرد؟ مگه این آیات را دلیل اثبات نبأ عظیم نیورده است؟ مگه این آیات پس دلیل اثبات وجود مقدس امیرالمومنین نباید باشه؟ برای همین پس هر آیه ای را از دو زاویه هم نگاه کنی. حالا زاویه دومش، آیا نظام طبیعت باید با تولید نسل امکان ادامه بقا داشته باشد، ولی انسانی که موجب نجات انسانها از بی ثمری و ادامه حیات معنوی برای آنهاست نباید در دنیا باشد؟ دائم نگاه کنید چاره ای نداریم. قرآن از ما تفکر بلند میخواد. شما ببینید گاهی تو روش فقه فقها ها دو تا آیه را میگیرن، واقعا یک سال وقت میبرد، اگه یک سال وقت میبره گاهی دو تا آیه، بیشتر. 7 سال آیت الله لنکرانی راجب حج بحث کردن، تمام بحثش نمیشد از دو تا آیه درارن. خودش همه روایات و فرمایشات معصوم برای روشن کردن همین دو تا آیه است که آقا این رفسه چقدر اطلاق داره، جدال چقدر اطلاق داره، اما همش پس تو دل قرآن است. پس معلوم است فقهای ما که این فرهنگ به حمد الله در زندگیشون به نور اهل البیت وارد کردن، که میان با تفکر طولانی با قرآن انس میگیرن و دورهای قوی تکالیف ما را در میارن. این قرآن جا داره در همه موضوعی ما با حوصله برخورد کنیم، ما وسعت، وگرنه گاهی برداشت‌های بقیه رو اگه نتونیم رد کنیم میگم حرفا قشنگیست. حرفا قشنگیست یعنی چه؟ امام رحمت الله علیه در نصیحتشون به آقا مصطفی، بیشتر آقا مصطفی است در اون ساله قدیم، ولی بعد تو اون نامشون به ای احمد، منظور احمد آقا، که میفرمان مواظب باش این حرفای عرفا رو اینا رو ساده نگیری. میفرمان به جان دوست قسم اینها حقایق فرهنگ اهل بیت، نمیفهمی مواظب باش انکار نکنی. در اون کتاب سر و صلات چاپ اولش صفحه 163 این را گفتن، بعد در سوره حمدشون دوباره این را گفتن. خیلی خطرناکه که معانی عالیه عمیقی که میشد آروم آروم از قرآن فهمید رو اینا را ساده به عنوان حرفای قشنگ شاعرانه خوشمشرب رد شیم ازش. خب به هر صورت پایه یه نوع فکر عمیق رو اینا به ما دادن. دوباره خوب دقت کنین، باید ما این یوم الفصل را بتونیم درش امیرالمومنین دراری. چرا؟ چون خود قرآن میگه که این یوم الفصل همون نبأ عظیمه. پیغمبر و آل پیامبر گفتن که نبأ عظیم یعنی امیرالمومنین، پس یعنی یوم الفصل امیرالمومنین. حالا بگوی خب چی میشه؟ حالا بعد یواش یواش معلوم میشه چی میشه. شما بیاید کمک از اهل البیت پس نزنی. خب پس الان ما این جلسه تماما میخوایم بگیم به چه دلیل جهان نبأ عظیم و یوم الفصل داره، چه این نبأ عظیم و یوم الفصل قیامت باشد که حتما درسته، چه این نبأ عظیم و یوم الفصل ولایت انسان کامل باشه که حتما درسته. رسیدیم به اینجا اون جلسه، و جعلنا نومکم سباتا. سبات همون یعنی راحتی و آرامش. میفرماد که آیا خواب را جهت آرامش و تجدید قوای شما قرار ندادیم تا خستگی ناشی از تصرفات بدن کم بشه؟ شما میدونید که از صبح که بیدار میشین هی این روحتون به این بدنتون دستور میده، این که میبینین گردنتون واسه است، همینطور رو هیکلتون، چشماتون واسه است، ماهیچه ها جمعه، اینا فرمان روحه. برای همین آنی که چرتتون بره گردنتون میفته، پلکاتون میفته، پس معلومه است این گردن به خودی خود همینجا با نسد است، با فرمان ممتد واسطه. حالا پس ما میفرماد این روح دائم داره تصرف میکنه، ولی میگه حالا برای اینکه این بدن است، بدن ماده است، تصرفات در ماده نمیتونه بی نهایت باشه، بعد چه کار میکنه؟ این روح را برمیگردونم تا این فرمانها را برمیگردونم تا این بدن آرام بشه. خب آیا زندگی طبیعی یه دنیا وسیلهی برای آرامش میخواهد؟ خیلی گوش بدید. ولی زندگی قلبی و روحانی یک حقیقت انسانی برای آرامش از این همه تصرفات که ما هر روز در زمین و زندگی رو کسب میکنیم نمیخواد، تا ما را به عالمی دیگر سیر دهد و از درگیری های دنیایی کم کنه. چطوری؟ خواب میام میگه آقا اینقدر نمیخواد هی به دست دور بده روحت به بدنت که بدو این طرف، بدو این طرف، داری بعد وقت میشی. خب بعد از راستی اگه خواب نبود این آدم ها که 18 ساعت کار میکردن چطور میشون؟ 18 ساعت میدوبد از این بانک به این بانک، خوشحال است که دیگه بعد از اوران بانک وازه که این بیچاره کاراش نخوابه، از این بازار به اون بازار شب روز. چه این برق نعمت خوبیه، چرا نعمت خوبیه که هیچ بازاره تا نصف شب وازه که ما کارامونو بکنیم. خب این آدم اگه این خواب نبود واقعا یه هفته یه میمرد. حالا با زورم که شده اینا میفرسندش توی رخت خواب که آقا یه 7-8 ساعت 5 ساعت بخواب باشه، هرچند که تو خوابش هم دوباره بازار خواب میبینه. خب دیگه حالا میگه ببین اینجوری ما این خواب را آوردیم که یه کمی ثبات برای شما باشه، در راحتی باشه در تکوین و نظام طبیعی. حالا امیرالمومنین اومده از میفرماد ای دنیا بری غیری، ای مردم، ای مردم نمیخواین قبه دنیا به چسبید، یه جای بالاتری هست میکشوند آدم را از این تصرفات دنیایی. هی خانه، هی عوض کردن خانه. امام حسین علیه السلام در تفسیر شخصیت پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرمان در حالی از دنیا رفت که خشتی بر خشتی نگذاشت. معلومه است یه ارزشه. حالا طرف عکسش ببینید چقدر ضد ارزشه که مردم زندگی شده فقط تصرف در دنیا، هی خونه میسازه خراب میکنه، دوباره میسازه خراب میکنه دوباره. این چی شده است؟ خب حالا یه امیرالمومنین این دنیا نمیخواد یه انسان کاملی که بگید آقا این همه تصرف نه برگرد بیا پیش من ببردش در یه عالم معنا که راست خودش راست بیداریش در این دنیا تصرف کند، نه همه زندگیش تصرف بشه. میگه جهان یک شرایط آرامش میخواد، جهان طبیعی، اما این روح نمیخواد. چون اینا که پرس دنیا میفتد به قلبشون واقعا کی راحت هست؟ چون دنیا که میدونیم جنسش نیست که هی میره. اگر کسی به عالم معنا که مقام ثبات و بقاست وز نشه که این واقعا هلاک میشه. جهان خواب میخواد، نظام خواب را که انسان را به آرامش ببره، چون صفت آرامش را داده است به این خواب را. آیا جهان اما نظام روحانی و معنوی نمیخواد؟ و جعلنا اللیل لباسا علم نجعل، همه را به اون بزنیم. آیا شب را لباس ساتری قرار ندادیم تا همه دیدنی ها را بپوشاند و مردم را به خانه و سکونت بکشانند؟ جب برای این شب حیف که ما ازش استفاده نمی کنیم. خود ما اصلا بارها عرض کرده ما واقعا نمیپسندیم جلسمون بعد از نماز عشاء باشه، یا باید قبل از نماز باشه، یا باید نماز مغرب با سر وقت بخونیم. یادتون باشه کار خوب اونست، نمیشه دیگه نمیشه. بینش جلسه ما با جلسه باشه، خیلی هم طول نکشه، چون در سنت بوده است که حضرت نماز مغرب رو میخوندن، تشریف میبردن خانه یا کاری داشتن یا همونجا میشستن، یخت طول میدادن بعد ازا اشاره میخوندن. خب بعدم نماز عشا رو میخونیم، لا سحر بعد العشا، بعد از عشا باید رفت خوابید. اینقدر خوشمزه است زندگی که با غروب خورشید انسان وارد تاریکی ها بشه. و جلسه ما هم باید اینقدر ما آدم توانایی بودیم که همه قلب متذکر بشو پیدا کنن، یعنی اون جلسه ای که بین نماز و مغرب و عشا است، نه اینکه حالا مثلا خیلی هم جلسه پر رنگ و آبی باشه، بیشتر جلسه در سکوت و آرامش و خلوت و تذکرات قلبی برقرار بشه. حتی چقدر خوب است که آروم آروم اون سنتی برقرار بشه که ما قبل از مغرب و عشا، یعنی بهترش اونه، چون نظرخواهی هم کردیم دیدیم اکثر، انصاف هم همینه، بالاخره الان که ما نمیتونیم جدا از دنیا زندگی کنیم، اکثر به خصوص برادرها به مشکل میافتادن. ولی من میخوام بگم این نظام لیل خیلی برکتی بزرگی است. واقعا اینجوری نیست که خورشید برکت باشه ولی شب برکت نباشه. حالا شما به این دید نگاه کنین، به خصوص اگه از شهر برید بیرون، چون شهر نمیذاره شب رو آدم حس کنه. گاهی تو روستاها غروبی یه جای نگاه میکنین، نگاه طبیعت داره شما را در یک نظام معنوی میبره، یعنی همینطور که داره روز غروب میکنه متمایل میشه مرگ، داره بشر را متمایل میکنه یه مرگ دنیایی و یک حیات غیبی. عمده اینه که بتونه آدم برقرار کنه رابطه را باش. برای همین هم میگن اگه کسی درست نظام دینی را بشناسه، نظام دنیایی شا منطبق میکنه بر نظام دینی و نظام طبیعی. حالا اینا گم شده است. اینجا حضرت حق میفرماد آقا ما این شب را یه لباس قرار دادیم برای تو. لباس کاره چیه؟ که تو را میپوشونه، میبره در یه جایی از این خودنمایی خودظهوری درت میاره، در پیش خودت میبره. دینه که علامه درست با همین استنباط میفرمان که میگن مردم را به خانه و سکونت میکشاند. این تا این طرفش. حالا بیام این بچه قضیه، آیا شب را لباس ساتر قرار ندادیم؟ این طرف. حالا این وقت و جهان انسانی که شخصیتش طوری باشد که همه انسانها به او پناه ببرند و از خطرات و سیاهی روزگار در امان باشند، جهان انسانی یه همچی وجودی را نمیخواد. این دنیای طبیعی شب میخواد که بپوشونه آدم را، ولی دنیای معنوی انسانها یه شخصیتی را نمیخواد که بپوشونه آدم را از خطرات و آدم پناه ببرد به اون و به یه خلوت بین خودش و آزاد شدن از این دنیا وارد بشه. و جعلن نهارا معاشا، آیا روز را قرار ندادیم تا انسانها وسایل زندگی طبیعی خود را به دست بیارند؟ معاش یعنی همین، به دست آوردن زندگی و ابزار و وسایل مورد نیاز زندگی. خب میگه مگه این کار ندیم؟ خب حالا که ما یه همچین نظامی گذاشتیم که تو در روزش بی بهره نشی، میشه که کل این زندگی یه روز نباشد که تو بهره بگیری برای ابدیته؟ داریم یوم الفصل به معنای معاد معنا میکنیم، یعنی این زندگی یک روز میخواد که تو بتونی معاش داشته باشی، حاصل کارت رو به یه چیزی برسی. آیا کل این زندگی یه روز نیست که تو فردای قیامت حاصل معاش ده به دست بیاری؟ این در رابطه یوم الفصل به معنای معاد. حالا آیا جهان برای زندگی طبیعی روز میخواهد؟ همین حالا. ولی انسانی که موجب بصیرت انسانها شود و راه کسب و ذخیره های معنوی حیات را به اونها بنمایاند نمیخواهد. پس چه جای اختلاف که الذی هم فیه مختلفون؟ بحث کنید که مگه میشه جهان علی ابن ابی طالب به این حد داشته باشه؟ اهل سنت و یک سری شیعه ها حاضرن امیرالمومنین به عنوان یه آدم خوب قبول کنن، ولی اینا نیست. اونجایی که پیامبر خدا میفرماند که ای علی تو تماما شبیه منی، یه روایت عجیب هست، میگه ای علی اگر که برخورد با تو، اگر که بعد از جریان خیبر حضرت میفرمان که خب حضرت امیرالمومنین میرن فتح میکنند و میان، بعد میفرمان که اگر موجب نمیشد که چیزهایی بگم راجب تو که تو را مثل مسیح ابن مریم برخورد کنند و صفت خدایی به تو بدن، میگفتم چیزها که مردم خاک زیر پای تو را و آب وضوی تو را ازش شفاعت گرفتن و چیزهایی میگفتم که مردم دیگه برخوردشون با تو چیز دیگه میشد، ولی این مردم جاهل یا حالا از این وری میفتن یا از اون وری، این تعبیر منه، یعنی یا میگن نه این آدم خوبیه است، اصلا متوجه این تذکرات من که میگه میفرماد ای علی فقط بدون تو با منی منم با تو، خب این خیلی حرف است، میگه همینقدر بس میکنم که تو با منی منم با تو و تو مسئله هارون است. اینجا اون روایت در اینجا هست. حاصل قضیه این که ما گاهی باید حواسمون باشه، ما حرفمون اینه که یک حقیقتی در این عالم هست که مثلش مثل روز است برای این زندگی و بصیرت‌هایی به آدم میده که انسان در زندگی دنیایی بی‌معاش نباشد. بی‌معاش نباشد وقت یعنی چه؟ یعنی بی‌حاصل نباشد زندگیش. و بنینا فوقکم سبعا شدادا، آیا ما بین شما هفت آسمان محکم پر قدرت قرار ندادیم؟ صفت شداد که میاد تو ذهنتون بیشتر که به یعنی معنوی، چون اصلا این صفت حضرت جبرائیل هم هست، برای همینم اصلا این هفت آسمان به این معنی که هفت آسمان مثل ماده باشه نه، از نظر علمی ثابت شده است، علم ابدا همچیز را قبول نداره و نه همچیز هست. این هفت آسمان یعنی مقامات غیب معنوی که میدونه هر پیامبری یکی مقام ها را دارد، حضرت ابراهیم مثلا مقام آسمان هفتم را دارند. میفرماد شما متوجهید که هفت آسمان قرار دادیم تا برکات نظام عالم غیب بر شما بریزد، آیا هفت آسمان را با آن استحکامی که مخصوص عالم معناست به عنوان وسیله های اتصال به عالم معنا به عالم معنا در بالای زندگی شما قرار ندادیم؟ خب این پس معلومه ما برای این نظام دنیایی باید تدبیر از هفت آسمان بشیم. حالا بیام این بر، آیا جهان برای تدبیر کلی هفت آسمان میخواهد؟ ولی جهان بشری، انسانی که تمام مراحل غیب را پشت سر گذاشته است و به واقع هفت آسمان است، یقینا این که مشکلی نیست اثبات این که امیرالمومنین هفت آسمان است، ولی جهان بشری، انسانی که تمام مراحل غیب را پشت سر گذاشته باشد و در مراحل هفت گانه معنویت و آسمان های هفت گانه حاضر باشد نمیخواهد؟ مگر دو جهان نداریم، یک جهان انسانی یک جهان طبیعی؟ جهان طبیعی هفت آسمان میخواد، خب جهان انسانی هم یک هفت آسمانی برای خودش میخواد. جهان بیرونی و جهان انسانی، هفت آسمان جهان انسانی حتما انسان کامل وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام است. و جعلنا سراجا و حاجا بفسسین سلام. می فرماد که علم نجعل، آیا ما قرار ندادیم سراجی که بسیار درخشان است، یه خود چراغ بسیار درخشان در این عالم قرار ندادیم؟ آیا چراغی پر حرارت در جهان طبیعی به عنوان خورشید قرار ندادیم؟ اینا که دارم حالا عرض میکنم حالا خیلی مقدمه است. تمام این عالم مادون با عالم مافوق و با انسان کامل اینا باید متحد باشن تا بشد عالم بگردد. حالا آروم آروم، آیا چراغی پر حرارت در جهان طبیعی به عنوان خورشید قرار ندادیم تا محل تجلی نور و حرارت در زندگی طبیعی شما باشد؟ خب اینا که قرار دادیم. پس این نظام با این خصوصیات با این دقت میشه بی هدف باشد؟ حتما به یوم الفصل ختم میشه. این طرفش. آیا جهان طبیعی برای نور و حرارت طبیعی خود خورشید می‌خواهد، ولی جهان انسانی برای تعالی خود انسانی که خورشید نور که چون خورشید نور دهد تا حق و باطل را بشناسیم و حرارت دهد تا در سلوک و تزکیه خود خسته نشویم نمی‌خواهد؟ اصلا شما میدانید که هر کس امیرالمومنین ندارد نمیتونه عبادت کنه، اصلا نمیتونه، چون عبادت دوتا شرط میخواد، یکی حق را آدم بشناسه به طرفش بره، یکی حرارت داشته باشد که خسته نشه. شما میدونید که این که چون مفصلا قبلا بحث کردم، به خصوص تون بحث کربلا ظهور عشق الهی اونجا بحث باید بشه، یعنی یه چیزی فوق عقل ما میخوان تا بتونیم راحت عبادت کنیم. عقل ما میگه عبادت کنیم، فهم ما میگه آقا بندگی کنیم، اما میبینیم نمیشه، اصلا شارژ نمیشیم. اما وقتی که میگن آقا امیرالمومنین امام سجاد میفرمان حاضرم تمام عبادت ها ما بدم دورک عبادت جدم امیرالمومن نداشته باشه، ببین چی میشه. خب این چیه؟ این حالا اگه آدم بتونه خودش به امیرالمومنین نزدیک کنه، فقط حق را میفهمد یا حرارت بندگی پیدا میکنه؟ مگه میشه جهان بدون امیرالمومنین؟ حالا ما نداریم، خب مشکل ماست، اما جهان اگه نداشته باشد، اونهایی که میخوان افقهای بلند حیات دینی و انسان را طی کنن نمیتونن. شما این حتما این کتاب خوبه نشان از بی نشانه ها، زندگی نامه آقای نخودکی را نگاه کنید، قسمت دوم کتاب که حرفای اصلی این مرد الهی است، ببینید تماما با امیرالمومنین زندگی میکرده است. یعنی قسمت دوم کتاب بهتر از قسمت اولش است که کرامات و اینا را میگه. فهم ایشون چیه؟ همیشه گر غیره، میفرماد که اگه غیر امیرالمومنین اصلا دین من باشد، وای دین من. ببینید اینا که به اینجا رسیدن، به این حرارت رسیدن، از سر شب تا صبح زیر نمیدونم با این همه وقت یه با یه رکوع تمام میکنه، اون حرارت خورشید انسان معنوی یعنی امیرالمومنین است. مگه میشه دنیا بدون خورشید معنوی امیرالمومنین؟ و انزلنا من المؤثرات ما ان سجاجا، میفرماد آیا ما به وسیله ابرها و بادهای نیرومند باران فراوان برای زندگی طبیعی شما نازل نکردیم؟ سجاج یعنی همون خیلی پر و زیاد جهان. خب مگه این طور نیست؟ طبیعت با این انضباطش، با این دقت ها، با این حسابش نشون میده چی؟ نشان میده صاحب و صانعش حکیم است. خب اگه این جهان به یک نظام دقیق منتقل نشه، خب نشون میده که پس حکیم نبوده است، در حالی که حکیم صانع و خالق. پس حتما این جهان به یوم الفصل ختم میشه، یوم الفصلی که آدم و عالم به ثمر برسن، عالم به ثمر برسد، اشرقت الارض به نور ربها، زمینش چه زمینی بشه که حرف میزنه، غیر این زمین بشه، عالم یه عالم دیگه بشه، زمین و زمانش نورانی بشه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام نظام آخرت حیات است، که دیگه عربی بلد است، ببینید لهی الحیوان یعنی بدان که هی حیوان، یعنی تمام نظام قیامت حیات است، نه حیات دارد آبا، نه این گوسفنده که دارد میرد یخد گوشت است که حیات دارد، گوسفنده حیوان نیست، گوشت نیست که حیوان است، یعنی حیوان دارد، حیات دارد، اما من بدنی هستم که حیات دارم، اما قیامت حیات است، در و دیوارش حیات است. چه زندگی زیبای، عالم به سوی حیات دارد میره، آدم به سوی حق میره، به سوی اون نظامی که حقیق همه چیز روشن میشه، بدان روشن میشه چقدر بدن، خوبان روشن میشه چقدر بدن، نظام عالم به این منظمی که در این دنیا هست مگر میشه به یک شرایط برتری ختم نشد؟ وگرنه لغو میشه. اون که این عالم رو خلق کرده است مشخصه که خیلی حکیم است، پس کار لغو نمیکنه، پس اینو سیرش میده به یه عالم برتر. آدم که در این نظام است و حرکات و سکنات و اختیاری دارد، سیر میکنه به یه عالم برتر، حقانیت روشن میشه. اون که بد از سیر میکنه به عالم برتری که بدیاش روشن بشه، بالاخره برتر است چون بدیاش روشن میشه، اونم که خوب است. حالا آیا حیات طبیعی شما ابرهای بارانزا میخواهد تا جاهان بیاند، ولی زندگی معنوی انسانی، زندگی معنوی انسانی چون نسیمی معنوی با کلمات و اعمال خود شما رو سیر دهد تا حیات معنوی شما از قوه به فعل آید و به میوه بنشیند نمیخواهد. چه میشه؟ جهان یه همچی قاعده ایست، این زمین به میوه مینشینه، این آدمم که یک جهان است، جهان طبیعی به میوه میشه، این انسانها هم باید به میوه بنشینن در این عالم. و جنات الفافا، بعد حالا این نخوندم این آیه را، لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا. خب چرا باران میفرستن؟ برای این که به وسیله اون باران و ابر سه تا چیز، جنات و ببخشین حبن و نباتن و جنات. حب خب یعنی همین دانه ها، نبات یعنی همین مزرعه ها و سبززار ها، جنات هم که خب یعنی باغ ها. پس نظام طبیعی باران و ابر میخواد تا در اثر این ابرها و بادها دانه ها و سبززار ها و باغ های انبوه سر برآورد. خب جهان دون اینا میخواد و این نظام به این منظمی یا این جهان به این حساب شده بی ثمر نمیشه باشه. همچنان که در اثر ریزش های معنوی و ولایت انسان کامل در زندگی انسان ها، عزم های پسندیده و صفات و کمالات معنوی انبوه سر بر می آورد. خب یعنی حاصل وجود یک انسان کامل در این زمین نتیجهش میشه که انسان به ثمر برسه، همینطور که جهان به ثمر رسید. و جنات الفافا، حالا اون مقدمه که گفتم بابشو باز میکنیم، انشالله آماده بشید ببینیم. هنوز انتظار ندارم که خوب سوره دست عزیزان باشه، ولی اگه با حوصله دنبال کنید، حتی ممکن است از طرز تکلم من گاهی یعنی یه شبهات و اشکالاتی هم براتون به وجود بیاد، طور نیست، چون اون اصلی که ما میخوایم تعقیب کنیم گاهی با این جملاتی که ممکن است کامل نگیم در تنافی و تضاد نیست. خب حالا بعد از این همه مقدمه میگه چی؟ ان یوم الفصل کان میقاتا. معنی اولیش روشن بشه، یعنی روز فصل از اول، کانه نه یکونو، روز فصل از اول مشخص بود، وقت شده بود، تعیین شده بود. جلسه عدم میقات هم به مکان میگن هم به زمان میگن، یعنی یه چیز مشخص تعیین شده بود، بود از اول. پس با اون مقدمات که اون جلسه گفتیم که حقایق عالیه انسانی و حقایق عالیه غیبی تکوینی برای عالم از اول بوده است، جمله رو با هم بخونیم. پس مسلم است که خبر عظیم یوم الفصل چیزی است معین شده و از قبل مشخص گردیده و انسانها با آن حتما روبرو خواهند شد تا فصلی باشد بین سعدا و اشقیا. یوم الفصل است، فصل میشد بین کی بد است کی خوب است. خب حالا عالم بدون قیامت که نمیشه که، مسلم این آیه یه وجهش اینه، ولی ما حالا میگم دلیلم میاریم، روایت داریم که اصلا این آیه در رابطه با امیرالمومنین نازل شده است. من برای که ذهن عزیزان یه خود آماده کنم آیش را نوشتم. جالبش که از اهل سنت هست، قایت المرام از طریق عامه دو تا روایت آورده است که میفرماد که صخرابن حرب، این اسم ابو سفیان است، به سمت پیامبر خود صلوات الله علیه و آله روی آورد و در کنار آن حضرت نشست و گفت یا محمد هذا الامر صلوات الله علیه و آله بعدک لنا عالما. به حضرت گفت که عرض کرد که این امر، یعنی این بساطی که تو درست کردی، این مثلا شرایط اجتماعی بعد تو مال ماست یا مال کیه؟ در جواب حضرت فرمودن یا صخر الامر بعدی لمن هو منی به منزلت هارون من موسی فانزل الله امن یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. بعد راوی میگه که حضرت پیامبر فرمودند که ابو سفیان این امر بعد از من مال کسی است که به منزلت هو منی نسبتش به من به منزله هارون است. نسبت به چی؟ به موسی. که این روایت ها، این روایت ها حضرت شاید به نظرم تو ذهنم 60 بار گفتند، یعنی به 60 شکل رسیده است، حداقل 60 بار گفتند. اصلا یه جلد مرحوم آیت الله محمد آیت الله حسینی تهرانی جلد دهم امام شناسیشون که یکی از قطورترین جلداست فقط راجع به این روایت است، که روایت که حضرت میفرماند که ای امیرالمومنین نسبت تو به من مثل نسبت هارون است به موسی. اون وقت بعد روایت هست که اون وقت چی نازل شد؟ تازه آیه امیت سوال نازل شد، که بعد این، یعنی چون این روایت را عامه نقل کردن و خودشون میگن که اینا کی گفت امیرالمومنین، البته اینجا امیرالمومنین به عنوان یه صحابه میگن، بعد روایت ادامه دارد امیرالمومنین تکه های از این روایت خودشون تفسیرم کردن، یعنی این که همینجا که مثلا تو آیه هست که کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، اینا هم تفسیر کردن که ما ازش استفاده کردیم در جلسات قبل. حاصل قضیه برای اینکه بحثا جمع بندی کنیم، پس تا اینجا ببینید ما داریم وارد یک نوع فرهنگی میشیم از طریق قرآن که داره به ما میگه آدما شما بیاین به جای اینکه قیامت را میشناسید که درست میشناسید و با ادله مختلف قرآنی بهش رسیدید، بیاین یک قیامت دیگه هم بشناسید. اون کیه؟ یه آدمه. خیلی معرفت بزرگی است که آدم برسد مثلا امیرالمومنین صراط است، این روایت دیگه، برسیم به اینکه امیرالمومنین یوم الفصل است. این چه ذهنی است که همش یوم را چه میدونه؟ یه روزی که یه چیزی که مثلا یه صبح داشته باشه یه عصر. مگه خود قیامت که یوم است، یعنی یومی است که قبل شب است یا بعد شب؟ اینا نیست. پس معلومه یوم یعنی مقام نمایش حقیقت. اصلا چرا به این روز میگن روز؟ مگه مقام نمایش حقیقت است. حالا ببین چقدر خوب میشه اگه ما امیرالمومنین را خود قیامت بگیریم، حالا هر چی فکر قیامت میکنیم فکر یک حقیقتی که در صحنه میاد میکنیم، یا به فکر یک زمین و آجر و سیمان و این چیزا، یعنی به نور امیرالمومنین تازه قیامت رو درست میفهمیم. ما الان عکسشه، قیامت ها یه روز میدونیم که مثلا یه صبح یقیم یه شروعی داره، یه انتهایی داره، یه زمینی داره، این چیزا، و بعدم میگیم که چی؟ حالا چطوری وقت امیرالمومنین رو بهش بزنیم؟ حالا با هزار مشکل میخوایم اون که خودمون برداشت کردیم که غلطه، حالا این روایت به این خوبی که میخواد کلی ما رو نجات بده دیگه یه جوری نمیتونی بچسب. حالا بیام عکسش کنیم، حالا رسیم که میشه این امیرالمومنین چیه که قیامته است؟ خودش قیامته است، خودش قیامته، این کار میبره. ما داریم دیگه مثلا مولوی هم قشنگ میگه، میگه یکی اومد خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، گفت که تا قیامت چقدر وقت داریم؟ مولوی خیلی عصبانی میشه، میگه اومده است به قیامت مجسم، میگه ای قیامت تا قیامت وقت چند؟ میگه خودش میگه، میگه پیامبر یک قیامت نقد حاضر است. این دید خیلی دید خوبیه، ما را در تشیع خیلی کمک کردن. چطور دیدی میشه امیرالمومنین مگه نمایش حق و باطل نیست؟ یعنی شما مگه در قیامت نمیگون ول امر و یوم اذن الحق؟ اون روز روزی است که حق در صحنه است. خب امیرالمومنین حق است، الحق مع العلی و علی مع الحق. ادامه روایت نیست که هر جا علی بگردد حق دورش میگردد، نه هر جا حق هست علی دورش میگردد. روایت که اهل سنت روایت مالیه، یعنی سندش سندی است که همه قبول دارن. خب این معنیش این میشه که ما اصلا باید بریم توی نگاه دیگه. خب بخونیم، ما جمع کنیم دیگه، به نظرم آمادگی نباشه مقدمش فراهم بشه برای جلسه آینده. پس تا امشب روش فکر کنید چطوری میشه یوم الفصل به نام یک انسان کامل همان قیامت باشه. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه.